بعد سکوت کرد. گفتم ابراهیم سری گفت نه نه، اما کی میدونه سرنوشت چی برای ما مخفی کرده، روزگار چی برامون کنار گذاشته. مادرم کمی بعد همراه محمود و حسن برگشت. آنها گفتند مبارک باشد ابراهیم، مبارک باشد. مادرم گفت اگه شب نبود کل می کشیدم، چون از دو جهت خوشحالم، یکی برای تو، یکی برای مریم.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. نام خداونده بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما یارانی همراه و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های صبحگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
Thank you.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 20 دی ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 8 رجب سال 1400. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. پس ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن اخبار سیاسی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویمی تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه 20 دی ماه سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 8 رجب سال 1446 هجری قمری و مطابق با 9 ینور سال 2025 میلادی است. ۱۳۳ سال پیش در روز 8 رجب سال 1033 هجری قمری شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن معروف به شیخ حر عاملی فقیه و محدث مشهور مسلمان در جبل عامل لبنان متولد شد. او پس از سالها مطالعه و تحقیق در شمار بزرگان فقه و حدیث در آمد و کتابهای متعددی را به رشته تحریر در آورد. از میان آثار او کتاب وسائل و شیعه از اهمیت زیادی در فقه و حدیث برخوردار است. از دیگر کتاب‌های شیخ حر عاملی می‌توان به کتاب هدایت الامت و کتابی در شرح احوال علمای جبل عامل در لبنان اشاره کرد. این دانشمند بزرگ مسلمان در سال 1114 هجری قمری وفات یافت. ۲۳۳ سال پیش در روز 9 ینور سال 1792 میلادی قرارداد صلح میان دو امپراتوری عثمانی و روسیه به امضا رسید. با امضای این قرارداد جنگ‌های اروپا در قرن 18 میلادی خاتمه یافت. این جنگ‌ها از آگوست سال 1787 میلادی با اعلان جنگ امپراتوری عثمانی به روسیه و اتریش آغاز شد، زیرا این دو کشور در صدد تجزیه کشور عثمانی بودند. در پایان جنگ روس‌ها سرزمین‌های وسیعی از قلمرو امپراتوری عثمانی از جمله شبه جزیره کریمه را اشغال کردند. ۱۷۳ سال پیش در روز 20 دی ماه سال 1230 هجری خورشیدی میرزا تقی‌خان امیرکبیر سیاستمدار و صدر اعظم با کفایت دوره قاجار به دستور ناصرالدین شاه به قتل رسید. وی به دلیل ابراز استعداد و لیاقت فراوان در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به صدارت رسید. امیر کبیر فردی مستقل با ایمان، وطن پرست، دانش پرور و فرهنگ دوست بود و از بانیان اصلاحات و اندیشه‌های مترقی در زمینه‌های تعلیم و تربیت و فرهنگ در ایران به شمار می‌رفت. او در راه خدمت به مردم ایران از هیچ مانعی نمی‌هراسید و در دوران صدارت کوتاه مدت خیش خدمات و اصلاحات بسیاری انجام داد. امیر کبیر سعی فراوان داشت که از دخالت‌های بیگانگان در امور داخلی ایران و غارت و چپاول کشور به دست اشراف و زورمندان جلوگیری کند. موضع استقلال طلبانه امیر کبیر، مبارزه وی با فساد دربار و نیز تلاش او در راه اعتلاء ایران، خشم و کینه قدرت‌های خارجی و عوامل داخلی آنها را برانگیخت. سرانجام فشارهای خارجی و عوامل مزدور داخلی شاه قاجار را به عزل و تبعید وی به کاشان ترغیب کرد و در نهایت امیر کبیر در چنین روزی در حمام فین کاشان به قتل رسید. سه سال پیش در روز 20 دی ماه سال 1360 هجری خورشیدی، ترور حجت الاسلام سید محمد خامنه ای نماینده مجلس شورای اسلامی ایران ناکام ماند. با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز توطئه‌های داخلی برای حذف شخصیت‌های مؤثر انقلابی از عرصه فعالیت کشور، گروهک‌های معارض نظام در صدد بودند این شخصیت‌ها را از میان بردارند. سال 1360 از جمله سالهایی است که شخصیت‌های بزرگی در آن ترور شدند و بسیاری از آنها به فیض شهادت نائل آمدند. در یکی از این ترورهای منافقین، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خامنه ای، برادر حضرت آیت الله خامنه ای، مقام معظم رهبری، به عنوان نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی قصد عزیمت به مجلس را داشت که مورد حمله تروریستی منافقین قرار گرفت. در این حادثه وی بر اثر تیراندازی مهاجمان از ناحیه کمر جراحت‌هایی برداشت، اما دو محافظ ایشان به شهادت رسیدند. و 8 سال پیش در روز 20 دی ماه 1395 هجری خورشیدی، دکتر علی شریعت مداری، چهره ماندگار علمی کشور ایران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درگذشت. وی در سال 1302 هجری خورشیدی در شهر شیراز به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلات تا مدرک کارشناسی و علوم قضایی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفت و در سال 1336 موفق شد تا مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته آموزش متوسطه را از دانشگاه ایالت میشیگان و مدرک دکترای خود را در رشته فلسفه، تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی را در سال 1338 اخذ کند. وی پس از بازگشت به کشور به عنوان استاد در رشته علوم تربیتی در دانشگاه اصفهان به کار مشغول شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با عضویت در هیئت علمی دانشگاه تهران به فعالیت علمی پرداخت. ایشان به پاس خدمات علمی و فرهنگی مدال درجه 1 علمی و نشان درجه 1 تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران و لوح چهره ماندگار علمی کشور را دریافت کرد. سرانجام پس از عمری مجاهدت علمی، دکتر شریعت مداری در روز 20 دی ماه 1395 خورشیدی در شهر شیراز و در سن 93 سالگی به علت کهولت سن دار فانی را وداع گفت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه 20 دی ماه سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 9 ینور سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزارم.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون تکراری غریبی خراسان را میشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن بوسر رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
قریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان بکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در قسمت اول برنامه این ساعت به موضوع علاقه به شادی و نشاد از نگاه حضرت امام رضا علیه السلام می پردازیم. در میان مجموعه علایق و رغبت های آدمی، گرایش به شادی و نشاد موقعیت و جایگاه خاصی دارد، زیرا او به دلیل حب ذات و غریزی سیانت نفس هر آنچه نشاط آور و آرامش بخش باشد استقبال می کند و از هر عامل رنج و آزار روی گردان است. به طور طبیعی انسان‌های سالم و بهنجار هر آنچه را برای خود می‌خواهند، نظیر شادابی، سرزندگی و موفقیت، همان را برای همسر و فرزندانشان نیز طلب می‌کنند و در جستجوی راه‌های برای افزایش ظرفیت شادی، سرور و بهجت قلبی برای خود و خانواده خویش می‌باشند. در سیره عملی حضرت امام رضا علیه السلام به نمونه های مواجه می شویم که مبین توجه ایشان به شادابی خانواده است. و اما نمونه اول، مرحوم شیخ مفید و دیگر بزرگان به سند خود از علی ابن اسباط که یکی از اصحاب و دوستان حضرت امام رضا علیه السلام است نقل می کنند. روز عید عرفه برای دیدار مولایم حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام حرکت کردم. چون به منزل آن حضرت وارد شدم، پس از لحظات همراه ایشان به زیارت قبرستان بقیع رفتیم. چون زیارت پایان یافت و به سمت منزل بازگشتیم، در بین راهی به حضرت گفتم: یا ابن رسول الله، ای سرور و مولایم، من تیه دست و درماندم و چیزی ندارم که بتوانم به افراد خانوادم ایدی دهم و آنها را در این ایدی عزیز خوشحال گردانم. امام پس از شنیدن درخواستم، قطعه طلایی را که کم و بیش از 100 دینار ارزش داشت به من عنایت فرمود. من با گرفتن آن هدیه خوشحال شدم و توانستم نیازهای خود و خانوادم را تأمین کنم. مرحوم شیخ صدوق به سند خود از ریان ابن سلط آورده است: پس از مدتی که در خدمت مولایم حضرت علی ابن موسی رضا باستم به قصد عراق مسافرت کنم، برای خداحافظی راهی منزلی امام شدم. در مسیر با خود گفتم که هنگام خداحافظی پیراهنی از لباسهای حضرت را تقاضا می کنم، چنانچه مرگ من فرا رسید آن را کفن خود قرار دهم و نیز مقدار درهم و دینار بخواهم تا برای اعضای خانوادم سوغات و هدایای بگیرم. وقتی به نزد امام رسیدم اندکی نشستم، خواستم خداحافظی کنم، گریه هم گرفت و از شدت ناراحتی برای جدایی از آن حضرت همه چیز را فراموش کردم. پس از خداحافظی برخواستم که بیرون روم که ناگهان ایشان مرا صدا زد و فرمود: ای ریان، برگرد. وقتی بازگشتم فرمود: آیا دوست داری یکی از پیراهنهای خود را به تو هدیه کنم تا اگر وفات یافتی آن را کفن خود قرار دهی؟ و آیا نمیخواهی مقدار دینار و درهم از من بگیری تا برای بچه ها به خانوادت هدایا و سوغات تهیه کنی؟ شگفت زده گفتم: ای سرور و مولایم، چون این چیزی را من در ذهن خود داشتم و تصمیم گرفته بودم از شما تقاضا کنم، ولی فراموشم شد. ایشان یکی از پیراهنهای خود را به من هدیه کرد و سپس گوشه جانماز خود را بلند کرد و مقدار درهم برداشت و به من داد و از ایشان خداحافظی کردم. و اما عزیزان از علاقه امام رضا علیه السلام به گردش میشنوید. پوشیدن است که روح آدمی در دوری از طبیعت احساس گرفتگی و کسالت پیدا میکند و با بازگشت به آن شادابی و نشاط خاص در خود مییابد. شاید یکی از دلایل آن خویشاوندی انسان و طبیعت باشد. تفریح و گشت و گذار فرصت است که خانواده ها در آن رفع خستگی می کنند و توان مجدد می یابند تا وظایف خود را به خوبی انجام بدهند. در سیره عملی حضرت امام رضا علیه السلام نمونه را می توان یافت که در آن به گردش و تفریح توجه خاصی شده است. امام رضا علیه السلام می فرمایند روزی به گردش رفتیم ولی همراهان با خود نمک نیاورده بودند. لذا از آن جایی که ایشان علاقه خاصی به صرف غذا با نمک داشت هیچ استفاده از گوسفندی که ذبح کردن نبردیم. از آنچه گذشت میتوان به چنین نتیجه دست یافت. یکم، رغبت شناسی و شناخت علایق همسر یکی از مهارت‌های ضروری خانوادگی است، زیرا شناخت تمایلاتش راه را برای نفوذ و تاثیرگذاری در شخصیت و منش او هموار می‌کند و در نتیجه تفاهم و درک متقابل میسر می‌شود. دوم، این نوع مهارت همچون سایر مهارت‌های زندگی فرایند اکتسابی است و در صورت آگاهی فرد به کیفیت و نتایج آن و با عزم و اراده جدی دست یافتنی خواهد بود. سوم، رغبت شناسی چون به معنای شناخت بخش مهمی از شخصیت همسر می باشد، در واقع نوع اجنهادن به شخصیت و منش اوست. چهارم، همسران با احساس منزلت و شخصیتی که از یکدیگر دارند، علاوه بر حسن وفاداری به همسر و زندگی مشترک، انگیزه والای برای مقابله با مشکلاتشان خواهند یافت. این افراد پیروزمندان واقعی میدان زندگی محسوب می گردند. به ظرفیت شناسی همسر. با توجه به وجود تفاوت‌های فردی انسان‌ها، نوع انتظارات خالق از آنان نیز متفاوت خواهد بود. این معنا در 5 آیه از آیات قرآنی تاکید شده است. در روابط میان همسران نیز این قاعده صادق است که هر یک با تنظیم انتظارات خود از دیگری به اساس طاقت و توان او شرایط فراهم نمایند که به آرامش روحی و روانی مطلوب بیانجامد. در بیانات امام معصوم علیه السلام گاه اشارات در این باره وجود دارد که دلالت بر ضرورت انتظار به قدری طاقت دارد. حضرت امام رضا علیه السلام می‌فرمایند مرد امیرالمومنین را به مهمانی دعوت کرد. امیرالمومنین فرمودند به این شرط می‌پذیرم که سه قول بدهی. مرد گفت این سه قول کدام است؟ فرمود از بیرون منزل چیزی برای من نیاوری، از آن چی در منزل داری چیزی از من دریغ نکنی و خانواده‌ات را به زحمت نیندازی. مرد گفت قول می‌دهم. حضرت نیز دعوت او را پذیرفتند. از کلام نورانی حضرتش چنین استنباط می‌شود که ایشان بر به زحمت نیفکندن خانواده و انتظار به قدر توان تاکید نمودند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری غریبی خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، ادب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان ادبستان رو بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند زیبایی ها و نکویی ها. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. امید است از سلسله برنامه های مختلف صدای خراسان تا این قسمت که برنامه ادبستان را آغاز میکنیم شما استفاده لازم را برده باشید و در ادامه نیز ما را همراهی بفرمایید. برنامه ادبستان هر هفته در روزهای پنجشنبه و شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می شود و در فضای مجازی با نشانی parsode.ir/tajik قابل دریافت است. شنوندگان عزیز، با پشت سر گذاشتن بررسی آثار و روزگار شاعران زن در ایران و افغانستان میپردازیم به بانوان شاعر و ناصر در تاجیکستان که نخست از گلرخسار این بانوی توانای شعر پارسی در تاجیکستان آغاز میکنیم.
ملتی من، ملتی باران، چشم حزن سرنوشتت اونقدر از گریه سرشار است که در عالم چند انهار دیگر طوفانی خواهد شد. ملتی من، ملتی خاکی، باغبان درد، مهربان درد، هم زمان درد، هم زبان درد، مزرعه اندوه خود را کشت، من ما کشت، من ما که در عالم تخم غم ارزانی خواهد شد. ملت من، ملت اندرز، استاد ناشناس حکمتستان جهان، هر قدر جاه و مقامت را به خاکی ره کشیدند، اون قدر در شیشه نیلابی اشکم فضل و فرهنگی تو را رخشنده میبینم. دیروزی تو را در نسل پیروزی تو کشتند، نور احیای تو را در دیده آینده میبینم. من، ملتی اندوه، ملتی آینه دار، سیرت خود را ندیده، از دل و از دیده و خونت سیل جهل و فتنه بگذاشت، نوبتی رخشیدن نور و صفایی چشم ساران است. ملتی من، قسمتی تو از ازل خودسوزی و ظلمت فروزی است. قسمتی تو، ملتی من، از ازل خودسوزی و ظلمت فروزی است. رزم تو با دیو ظلمت امر یزدان است. ملتی باران، ملتی خورشید، ملتی من.
بانو گلرخسار با نام و نسب اصلی گلرخسار صفیه و در 17 دکبر سال 1947 در دهه یخچی ناحیه کمسمال آباد جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان و نوراباد امروزه به دنیا آمده است. شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار، درامنویس، ترجمان، شاعر خلقی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان است. بله دوستان، خانم گلرخسار در دهه زیبا منظر یخچی وادی رشت به دنیا آمده است. او سال 1968 فکولته فیلولوژی یا زبان ادبیات تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. فعالیت کاریش را به حیث مدیر شعبه ادبی روزنامه کمسمال تاجیکستان حاضر جوانان تاجیکستان آغاز نموده، بعداً مدیر بخش مطبوعاتی کمیته مرکزی کمسمال یا اتحاد جوانان تاجیکستان و همچنین محرر مجله مشعل و محرر روزنامه پیونیر تاجیکستان و نیز کاتب صدارت اتحاد نویسندگان تاجیکستان و همچنین رئیس خزینه مدنیت تاجیکستان و سردبیر مجله فرهنگ بود.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید. Thank you.
گلرخسار از سال 1962 به کار ایجادی مشغول است و رئیس سازمان جمعیتی فرنگستان شعر جهان را نیز بر عهده دارد. اولین شعرهایش در روزنامه قراتیگین سویتی در سال 1962 نشر شدند. مجموعه اشعارش تحت عنوانهای بنفشه، خانه پدر، شب درو، افسانه کوهی، دنیای دل، اخلاص، آتش سوغد، گهواره سبز، به خط فارسی، آینه روز، زادروز درد، روح باختر، قصیده کوهستان، تخت سنگین، در پناه سایه خود، دیوان، بهشت خوابها، صد برگ غزل، جاویدنامه، جاویدانه، صد آه یک نفس، دیگر عشق و تب رسیدن. در ادامه گفتار ادبستان شما شنوندگان عزیز صحبت‌های خانم گلرخسار درباره آغاز فعالیت‌های ایجادی و انشای شعرهایش و همچنین موضوعات آن را می‌شنوید.
من یک شعر دارم برای لایق و بازار. لایق شیرعلی شاعر فریادهای بی فریاد راست، بازار صابر شاعر آواره و مسافر، و برای خودم گلرخسار شاعر طاقت تحقیر. من میگم که نسل قشلاقی شهر آفر، ما از قشلاق آمدیم شهر آفریدیم. در این یک عجایبات زندگی ما هست که هیچ کس شرح داده نمیتوند که چرا این قشلاقی ها از دهات آمدند و خودشناسی ملی را راه انداختند و از هویت ملی صحبت کردند در دوران مثلا دانشجویی و شهر ساختند، خواستند که شهر ملی بسازند. اما میخوام بگویم که خوشبختانه در تاجیکستان زبانی تاجیکی و که فارسی و دری که همش یک چیز است توسط دهات زنده ماند. در اون دورانی که باید زبان از بین میرفت، دهات مثلا نوروز را جشن میگرفت پنهانی، مثلا با زبان مادریشون صحبت میکردن، با زبان مادریشون گریه میکردن، میخندیدن. و وقتی که ما به شهر اومدیم با این چیزا اومدیم، در این شهری که مثلا شهری نه روسی بود نه تاجیکی بود نه بین المللی بود، اصلا یک شهری بود، یک دهات بزرگی بود، و ما با این عقیده هامون اومدیم، این چیزا برای این شهر نو بود و دیگه رفت. اما باز هم همون خانه پدری که از اون خانه پدر به شهر آمد. بنفشه چرا این گل اول بهار است که در لبلب جوی میشکفت، خیلی بوی خوب دارد. کتاب اول من بنفشه بود. ما موضوع نداشتیم، ما میدونستیم که بچه‌ها به جنگ رفتن باید برگردن، همین هم میگفتیم. یا میرفتیم یک مثلا پیکره سنگین میدیم در نزد اون شعر میگفتیم، چون که خیلی محدود بود گفتنمون، امکان اجازتی مثلا محدود بود، گفتن نمیتونستیم. اما من اولین چیزی که گفتم همش برای طبیعت بود، با هیچ کس من نمیتونست من کند یا این کار کند. شعر اولین هم بهار بود و خیال میکنم شعر آخرین من بهار میشه، چون که از این معجزه بیشتری در زندگیم ندیدم بهار. هم کتاب اولم همینجوری بود، از کتاب اولم، حتی شعرهایی که درباره بهار بود، حتی شعرهایی درباره دهات بود، همش من به یک طرف خیلی، من خیلی بر وقت رفتم مدرسه، رفتم 5 ساله بودم، دانشگاه اومدم 15 ساله بودم و خیلی زندگی زود آغاز کردم. مادر نداشتم و در یتیمخانه بزرگ شدم و اینم من امکان داشتم که زندگی رو بیشتر بآموزم، بیشتر ببینم و خودم رو بسازم. در خودسازی بیشترین چیزایی رو دیدم که برای انسان، برای یک انسان آزاد سزاوار نیستم و شاید از اونجا آغاز شد.
گلرخسار شاعر لیریک یا آثار غنایی است. در شعرهای او توصیف وطن، اظهار مهر به تاجیکستان و کوهستان، طبیعت و منظره‌های زیبای آن و نیز به خلق مهنت‌دوست تاجیک با صمیمیت افاده گردیده است. مضمون و محتوای شعرهای وطن‌دوستانه گلرخسار در شعر تاجیکستان که سال 1978 انشا نموده است چنین افاده یافته است: آبرویم، اعتبارم، زندگیم، روزگارم، هر که هستم با تو هستم، هر که دارم با تو دارم، تاجیکستان، از زمین تا آسمان را دوست دارم، بست را من دوست دارم، تاجیکستان. عزیزان همراه، گفتار ادبستان را با نشر گزارش درباره بازدید بانو گلرخسار از شهر باستانی سمرقند در جمهوری ازبکستان که مردمانش تا تاجیکان فارسی زبان هستند ادامه می دهیم.
من قریب 2 سال می شود که با تشبوس پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت مرزیویف و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان مرزهای 2 مملکتی با هم دوست و برادر کشاده شده، 2 مردم شریف این سرزمین ها با هم دیگر قرین و یقین تر گشتند. تا وقتی امروز سال روان باشد، هزاران نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان شده در سمت های مختلف اقتصادی، سیاسی، مدنی، معرفی همکاری دارند. جهان داند که ما همسایه هستیم، به هر شادی و غم یک جای هستیم، به زیر بام دوران وارثانند، به این درگاهی هستی پایه هستیم، نسیم دوستی ما وزان است، بهاری آشنایان به خزان است.
سمرقند ما پیش شما میوییم، ما نزد شما میوییم، یعنی که مردم نزد سمرقندی ها میوییم و این افتخار است سمرقندی بدن.
از این رو شاعر خلقی جمهوری تاجیکستان دارنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، ترجمان، روزنامه‌نگار، درام‌نویس و نویسنده مشهور گلرخسار صفیه و در سمرقند کهن بنیاد شده، دست اول با خادمان و ادیبان شهر باستانی در روزنامه ولایتی آواز سمرقند واخوردند. واخوری را سردبیر روزنامه ولایتی آواز سمرقند بهادر رحمانوف حسنی افتتاح بخشیده، شاعر معروف را در سمرقند کهن بنیاد خیر مقدم نمود.
خوش آمدید بگیم، برای مهمانها خیر مقدم میگیم.
گلرخسار صفیه و درباره یگانگی ریشه خلقهای دو کشوری به هم همسایه و برادر، مردمان شرفمند جمهوری ازبکستان و جمهوری تاجیکستان سخن کرده گفتند که مردمان ما همیشه در یک سرزمین اهلانه عمر به سر برده، به هم دیگر خیلی هم یقین، خیش و تبار و دادر و برادرند.
یک دهنگه دیگر میخوام با جناب آقای مرزیویف میخوام بگویم که کسی که کارش از صلح، از عشق، از محبت، از احترام، از افتخار آغاز میکند، او همیشه موفق میشود. با این انسان بزرگ، با این مرد، مرد مردان، من بخت و سعادت آرزو میکنم، در کارشان موفقیت آرزو میکنم. ما هممون دوستیم، ما هممون برادریم، ما همسایه‌ایم. همسایه به حق خدا برابر است. ایشان همین کار را درک کردند و رئیس جمهوری ما هم این چیز را درک کردند. دستشان درد نبینند، ما در خدمت ملت هستیم.
آیدی دوست داشتنی سمرقند و فرهنگ و مدنیت قدیم شهری کهن استاده گذاشته، فکر خود را چنین بیان کردند.
من میگم که این زمین، زمین خدا است و ملت هم یک ملت است، ملت انسان، ملت آدم.
در نوبت خیش ادیبان سمرقند احترام خود را به شاعر و ایجادیاتی غنی و پرمحتوای او درباره دوستی خلقهای دو کشور بزرگ آسیای میانه بیان کرده، درباره رابطه های ادبی و فرهنگی سخن نمودند.
تو به من پیری من خوشمان و خوشتی، لیک من به تو چسان آخر نفس گیرم سمرقند جگربند. این بچه بودم، کودک بودم، سمرقند جگربند گفتم. به همین معنا میگم که سمرقند جگربند جهان است، جگربند فرهنگ جهان است. ببینید، این افتخار ساده نیست، این افتخار خشک و خالی نیست. این امید جان از گفتم در هر غشتی این بنای سمرقند یک فرهنگ است، یک صدا است، یک فغان است، یک مشت است، یک ارزو است، یک امید است. سمرقند دوست داشتن این قهرمانی نیست، سمرقند دوست داشتن انسان دوست داشتن است، هنر انسان دوست داشتن است. استاد من چنگیز ایمت میگفت که وظیفه انسان در سیاره همین است که اقلا در یک روز 15 دقیقه انسان باشد. سمرقند شب و روز 24 ساعت تمام قرنها شهر انسان هاست، شهر انسان ساز است. زنده باشد سمرقند.
سپس صحبت واخوری با استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی سمرقند در درگاه عالی شهر کهن بنیاد ادامه یافته، شب ادبی را استاد دانشگاه دولتی سمرقند پروفسور جمعه همراه افتتاح بخشیدند. سپس سخن با شاعره تسقلم گلرخسار صفیه و داده شد. شاعره درباره سمرقندی همیشه کهن و جوان، فرزندان بزرگ و گذشتگان معرفت پروری این منزل و مکان اجدادان بزرگ دنیاوی حرف زده، از شعرهای پرمحتوای خود قرائت نمودند.
من هجرم، من وصلم، من نسخنایم اصلم، فرهنگی شرب دارد، خونی ندارد. و دیگم که از فاجه احرارم از یک جسمان.
در نوبت خیش دانشجویان دانشگاه دعوتی سمرقند و خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی شهر سمرقند نزد شاعره برآمد کرده از شعرهای او پارچه ها قرائت نمودند.
سریمان سروریمان همپریمان رهبریمان شو شب یکی بی تو رحومم مرا تابند عهدم شو چند بایی که در جاه و جلال خویش دلگیرم به دنیا آمدم تنها و از تنهایی میمیرم به دنیا آمدم تنها و از تنهایی
هنگام صحبت شاعره همیشه در باب وطن پرور و میهن دوست بودن مراجعتن به جوانان گفتند که خوانند و فرزندان شایسته دیار عزیز بشوند. شاعر محبوب این صحبت گفتند که سمرقند امروز از آن سمرقندی که سالیان پیش دیدند خیلی هم تغییر یافته، آبادتر، زیباتر، سرسبز و خرمتر گشته است. با کلی مردم شرفمند جمهوری ازبکستان و خلق سمرقند کامیابی، موفقیت و سربلندی تمنا نموده گفتند که خوب میشد اگر از بین این جوانان مثل رودکی شاعران برایند که سرسبز و خرمی این وطن آباد و شکوفان را وساخ باشند. در پایان سفر اجادی خیش شاعر معروف دنیاوی گلرخسار صفیه در زیارتگاه مخدوم اعظم سمرقند شده این منزل قدیم را هم زیارت نمودند. مهمان عالی مقام اینچنین مجموعه امام البخاری را دیدن کرده آید این منزل و مکان آباد و زیبای سمرقند سخنهای نیک گفتند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار ادبستان را شنیدید که این دفعه با بررسی آثار و روزگار خانم گلرخسار صفی و شاعره توانای تاجیکستان اختصاص داشت. سپاس که ما را همراهی فرمودید. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود.
که نشانه در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاطرت تا به ثریا می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاطرت تا به ثریا می گوید. در شب تنهای من با دل شیدای من بر همه کس عیان شود قصه تنهای من، قصه رسوای سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم. تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، خنده زنه مرغ چمن در گلشن، چرا تر نشود از شوقت جان ز شب چون نگریزد از تن، دیده چرا تر نشود از شوقت جان ز شب چون نگریزد از تن. باز ای جان بار دیگر
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از مردم استان قم، رایزنی های هیئت تاجیکستان با برگزار کنندگان نمایشگاه بین المللی گردشگری MITT در مسکو و کمک داور فیفا از تاجیکستان در فهرست نهایی داوران مرحله پایانی جام ملت های آسیا 2025 قرار گرفت. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از مردم استان قم ایران، قلعه راهبردی در دنیا به دلیل برخورداری از محبت‌های ارزشمند همچون امکانات طبیعی و نیروهای انسانی پیشرفته‌تر از متوسط دنیا و قرار داشتن در موقعیت جغرافیایی خوب و جغرافیای سیاسی حساس برشمردند. با گزارش شبکه صحاب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به سفر کارتر رئیس جمهور وقت امریکا در دهم دیماه سال 1356 به تهران و تعارف دروغین او از محمد رضا و توصیف ایران پهلوی به جزیره سوباد افزودند، ایران 56 که کارتر مطلوب امریکا دانست از لحاظ سیاست خارجی تابع محض امریکایی ها و تأمین کننده منافع آنها، از لحاظ سیاست داخلی شاهد سرکوب شدید همه جریان های مخالف و حتی متفاوت با رژیم، از لحاظ اقتصاد دارای درآمد هنگفت فروش نفت اما به شدت طبقاتی، از لحاظ علوم و فناوری عقب مانده و از لحاظ فرهنگی کشوری بود که فرهنگ فساد و بی‌حیایی و ابتذال غربی هر روز در آن در حال گسترش بود. ایشان در ادامه فرمودند:
ایران دوران پهلوی قلعه مستحکم منافع آمریکایی بود، از دل این قلعه بود که انقلاب بیرون آمد و جوشید و آمریکایی‌ها نفهمیدن، و آمریکایی‌ها فریب خوردن، و آمریکایی‌ها خواب موندن، و آمریکایی‌ها غافل شدند. خطای محاسباتی آمریکا یعنی این. بعد از اون هم تا امروز در طول این چند دهه آمریکایی‌ها غالبا در مورد مسائل ایران دچار خطا شدن، اشتباه کردند. این رو مخاطب این حرف من بیشتر اون کسانی هستن که مرعوب سیاست های آمریکا.
ایشان با اشاره به افزایش هزاران برابری استفاده آمریکایی ها از نرم افزارهای تبلیغات برای تثبیت نتایج استفاده از سخت افزارها گفتند، در غزه ده ها هزار نفر انسان را قتل آمد. شخص مانند سید حسن نصرالله و دیگران فرماندهان را شهید کردند، اما حزب الله از بین نرفت و نخواهد رفت. ایشان فرمودند:
مقاومت زنده است و باید زنده بمانه و باید روز به روز قوی تر بشه و ما از مقاومت حمایت میکنیم، از مقاومت در غزه، از مقاومت در کرانه باختری، از مقاومت در لبنان، از مقاومت در یمن، از هر نقطه‌ای که در مقابل حرکت خباثت آلود رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند و مقاومت کنند، ما از اونها حمایت میکنیم.
ایشان با اشاره به سخنان برخی افراد مبنی بر اینکه چرا جمهوری اسلامی ایران با وجود ارتباط با کشورهای اروپایی و دایر بودن سفارت آنها در ایران حاضر به مذاکره و ارتباط با آمریکا نیست گفتند، ایران قبل از انقلاب تحت تملک آمریکا بود که انقلاب اسلامی باعث شد آن ثروت عظیم سیاسی و اقتصادی از قبضه امریکایی ها خارج شود، بنابراین کینه آنها از انقلاب شطوری است و این تفاوت زیاد با کشورهای اروپایی دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند:
بعضی ها میگن آقا شما که نسبت به امریکا نه حاضرید مذاکره کنید، نه حاضرید ارتباط برقرار کنید، با کشورهای اروپایی خب اونا مثل امریکا چه فرقی میکنه؟ با اونا چرا؟ ارتباط دارید؟ خب همدی که او سفارت داره اینم داشته باشه، با او ارتباط دارید؟ نه، فرق هست. فرق این است که آمریکا اینجا تملک کرده بود، از کف او قبضه او بیرون کشیده شد، کینه او نسبت به کشور و انقلاب کینه شطوریه، به این آسونی ها دست بردار نیست. این فرق میکنه با کنون کشور اروپایی. بله اون کشور اروپایی هم دوست عزیز کرده ملت ایران نیست، اینو میدونیم، ما بلدیم، اما این با اون خیلی فرق داره. آمریکا یک ثروت عظیم، یک امکان عظیم سیاسی و اقتصادی رو با انقلاب اسلامی از دست داده، بعد هم تو این 40 چند سال چقدر خرج کرده برای اینکه بتوانه مجدداً ایران را از چنگ انقلاب اسلامی بیاره بیرون، در اختیار خودش قرار بگیره و نتوانسته. این کینش با جمهوری اسلامی با کینه فلان کشور دیگه فرق داره، خیلی فرق داره. علت این که تفاوت قائل میشیم ما بین آمریکا و دیگر کشورهای غربی اینه، آمریکا در ایران شکست خورده و در صدد این شکست رو جبران کنه، لذا هر جور بتوانه دشمنیم.
ادامه خبرها. مسئله حضور هیئت تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی گردشگری MITT در مسکو بررسی شد. دولتشو گل محمدزاده سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه با مکسیم شلیو مدیر نمایشگاه بین المللی گردشگری MITT دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خاور به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در مسکو، در این دیدار تقویت همکاری ها در زمینه گردشگری بین دو کشور از جمله شرکت هیئت تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی گردشگری MITT از 18 تا 20 مارس سال 2025 و دیگر موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لازم به تأکید است که دولت تاجیکستان در سالهای اخیر به توصیه و رونمای فرصتهای گردشگری توجه ویژه دارد. چند روز مانده تا ورود ترامپ به کاخ سفید به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا، او بار دیگر در یک نشست خبری ادعاهایش را درباره ضرورت پیوستن کانادا به آمریکا، تصاحب کانال پاناما، تصاحب گرینلند و تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا تکرار کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
گویا ترامپ می‌خواهد نقشه نیمکره غربی را دوباره ترسیم کند. این عنوان کنایه‌آمیز پایگاه خبری تلویزیون CNN آمریکا است. به اصرار و تکرار تمایلات توسعه طلبانه ترامپ، چند روز مانده تا آغاز رسمی دوره جدید ریاست جمهوریش. ترامپ باز در یک نشست خبری تاکید کرد که دانمارک باید جزیره گرینلند را به آمریکا بدهد. او حتی پسر بزرگش را هم به گرینلند فرستاد.
پدرم به همه مردم گرینلند سلام رسوند.
آیا شما هنوز علاقمند به خرید گرینلند هستی؟
من در این باره حرفی نمیزنم. دیگران باید درباره‌اش صحبت کنند.
ترامپ همچنین بار دیگر از ضرورت تصاحب کانال راهبردی پاناما سخن راند و این بار این را هم گفت که باید نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا تغییر یابد.
ترامپ دائم دیگران را تهدید میکنه به اینکه دنبال توسعه امپراتوری آمریکاست. واقعا هم نمیدونیم داره شوخی میکنه یا جدی میگه. اما چیزی که روشنه اینه که اینطور حرف زدن و اینکه دائم ترامپ میگه به دنبال عظمت دادن دوباره به امپریالیسم آمریکا هستیم خیلی احمقانه است.
تکرار ادعاهای قبلی ترامپ درباره کانادا و اینکه کانادا باید 51مین ایالت آمریکا شود بخش دیگری از سخنان جنجالی ترامپ بود.
انگار ما تنها کشور قدرتمند دنیا هستیم و الانم دهه 1950 که آمریکا بتونه هر کاری دوست داره انجام بده. همسر من کاناداییه. توی کانادا مردم دارن به این حرفای ترامپ میخندن. اینکه در سال 2025 آمریکا به فکر کشورگشایی و توسعه قلمروش افتاده غیر قابل باوره. از نظر من اینو نگاه یک باخت مطلق برای آمریکاست.
تنها موضوعی که ترامپ حاضر نشد در نشست خبری 70 دقیقه‌ایش درباره آن حرف بزند، موضوع تقابل آمریکا با ایران بود. زمانی که خبرنگار از او پرسید آیا احتمال حمله پیشدستانه آمریکا به ایران وجود دارد، ترامپ صرفاً پاسخ داد فقط احمق‌ها به این سوال جواب می‌دهند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
امام‌علی رحمون رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با سی جین پینگ رئیس جمهور جمهوری خلقی چین پیام تسلیت ارسال کردند. امام‌علی رحمون رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان با سی جین پینگ رئیس جمهوری خلقی چین پیام تسلیت ارسال کردند که در آن آمده است: آقای رئیس جمهور محترم، خبر مرگ و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم و همچنین خسارات متعدد با ساختمان ها در مناطق جنوب غربی جمهوری خلقی چین بر اثر زلزله ویرانگر سبب تأسف ما شد. در رابطه با این مصیبت بزرگ همدردی و تسلیت صمیمی خود را به شما بستگان و دوستان مرحومان و همه مردم دوست چین ابراز میکنم. برای همه زخمی ها آرزوی بهبودی کامل دارم. امریکا و چپاول کشورهای لاتین با نزدیک شدن به زمان تحلیف ریاست جمهوری نیکولاس مادورو به علت مداخله همیشگی واشنگتن احتمال روی دادن اتفاق نامشخص در ونزوئلا وجود دارد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس.
برکناری رئیس جمهور گواتمالا در 1954، کودتا در شیلی، کمک‌های مالی به مخالفان دولت در نیکاراگوئه، حمایت از شورشیان بلوبی، ایجاد آشوب در اکوادور، تحریم‌های همه جانبه کوبا و تلاش برای سرنگونی چاوز و انقلاب مردمی بولیواری در ونزوئلا تنها بخش کوچک از دخالت‌های واشنگتن در امور داخلی کشورهای آمریکای لاتینه.
چپاول منابع سرشار نفت و معادن، کنترل گذرگاه‌ها و آبراهای بسیار مهم مانند کانال پاناما، سرکوب دولت‌ها و مردم آزادی‌خواه و استقلال طلب و در یک کلمه غارت دارایی‌ها هدف همیشگی دولت‌های آمریکا در این منطقه بوده و هست.
حالا اینجا در ونزوئلا هم پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی مجدد نیکولاس مادرو، آمریکا و متحدان اروپایش در تلاش هستند با حمایت از کاندیدای شکست خورده‌ای که به اسپانیا گریخته بود در مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب اختلال ایجاد کرده و آشوب بپا کنند.
از اسپانیا به آمریکا آمدم و با بایدن و ترامپ جلسات طولانی و خوبی داشتم. من به ونزوئلا می‌روم و به عنوان رئیس جمهور قدرت به دست خواهم گرفت.
مراسم تحریف مادرو در روز جمعه 21 دی ماه در کاراکاس برگزار خواهد شد و به نظر می‌رسد با خواب‌هایی که دولت مردان واشنگتن برای ونزوئلا دیدند در روزهای آینده یک بار دیگر این کشور شاهد اتفاقات نامشخصی باشد. هادی گاینی، خبرگزاری صدا و سیما، کاراکاس.
خشم و اعتراض قشرهای مختلف مردم از ادیان گوناگون، از ادامه حمایت حکومت انگلیس از نسل‌کشی فلسطینیان در آستانه آغاز فعالیت دولت و مجلس انگلیس در سال جدید میلادی برابر مجلس انگلیس شکل گرفت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزار صدا و سیما از لندن.
خشم و اعتراض قشرهای مختلف مردم از ادیان گوناگون، از تداوم حمایت حکومت انگلیس از نسل‌کشی فلسطینیان در آستانه آغاز فعالیت دولت و مجلس انگلیس در سال جدید میلادی. تظاهراتی با حضور چند نفر از نمایندگان مستقل مجلس از جمله جرمی کوربین، چهره مشهور حامی حقوق فلسطینیان در انگلیس.
این بحران سلامت رو ارتش اسرائیل عمدن پدید آورده که با بمباران مراکز درمانی و کشتار کارکنان این بخش همراه شده است.
کاملا باید شرمنده باشه دولت ما که به حکم دیوان کیفری بین المللی، یعنی عالی ترین دادگاه کره زمین، توجه نکرد که بر اساس اون حکم باید همه روابط اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی با اسرائیل را قطع می کرد، در حالی که هنوز کشتار ده ها هزار فلسطینی رو نسل‌کشی نمی دونه.
سرمایه شدید هوای لندن هم نتوانست حامیان فلسطین را از حمایت مردم فلسطین و ابراز خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی و حامیانش بازدارد.
ما از هر فرصت و هر شرایط برای حمایت از فلسطین استفاده میکنیم. دیگه بسه، هیچ پایانی به این حمام خون وحشیانه و نجات پرستانه‌ای که در فلسطین جریان داره دیده نمیشه.
تظاهراتی با تمرکز بر اعتراض به جنایات اسرائیل در بمباران و به آتش کشیدن بیمارستان‌ها و قتل پزشکان و کارکنان مراکز درمانی.
دولت ما باید به خواست اکثریت مردم گوش بده و دست از حمایت اسرائیل برداره و به جای آن برای توقف نسل‌کشی هولناک فلسطینیان اقدام کنه. هر روز بیمارستان‌ها بمباران میشن و پزشکان با بیماران در غزه به قتل میرسن.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، در حدود 15 ماه اخیر بیش از 1000 نفر از پزشکان و کارکنان بخش بهداشت و درمان فلسطین در حملات رژیم اسرائیل به قتل رسیدند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. به یاد جهان پهلوان، حتی بعد از 57 سال از نبودش هنوز هم خیلی ها درباره او حرف میزنند. حرف های مشترک از پهلوانی ها چون او غلامرضا تختی است. مهدی ستوده که از دوستداران تختی است. این مجموعه دارای 43 سال پیش از 4000 عکس و فیلم از جهان پهلوان تختی جمع‌آوری کرده است. او عکس ها و فیلم های دیده زیاده از جهان پهلوان دارد. همچون این عکس ها ورزشی که با فدراسیون بوکس و کشتی ها همکاری دارد، از پهلوان بخشیده ای گفت که مردمداری بود و پهلوانی هایش به از مدال هایش به چشم آمد. به قول پوریا ولی، نام نیکی پهلوان زندگی پس از مرگش است. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
این عکس مال آلبوم خود آقا تختیه، چون با دستخط خودش نوشته به یادگار در مسابقات کشتی جهانی فلان 1951.
این عکس‌ها رو از کجا آوردی؟
می‌رفتم سراغ عکاسای ورزشی، حتی هر شهری که می‌رفتم عکاسخونه‌هاش، زورخونه‌هاش و یه سری جاهایی بود که مثلا عکس پهن می‌کردن کنار خیابون و من می‌خریدم.
عکاسی که عاشق آقا تختیه.
من خودم از 6-7 سالگی با یه دونه عکس مجله آقا تختی که در کیهان ورزشی چاپ شده بود، علاقه‌ام از اونجا شروع شد.
عکس ها و فیلم هایی که از جهان پهلوان داره بیش از 4000 تاست.
یکم که سنم رفت بالاتر، چی درآمد کسب می‌کردم، می‌رفتم این شهر رو دنبال عکس های آقا تختی. مثلا شهری بود، گفت شنیدم یه پهلوانی در یکی از شهرهای زرند کرمان، آقای علیزاده، رفتم تا اونجا عکس گرفتم.
این فیلم آقا تختی چقدر قشنگه.
اینجا مسابقات 1966 جهانی تولیده آمریکاست.
جریان مسابقات شما رو از اینجا میشنوند. من دلم میخواد یه درودی بفرستم شما فقط.
من تعظیم عرض میکنم از درود.
پهلوان بخشنده‌ای که از مردم و برای مردم بود.
یکی از دلایلی که جان پهلوان تختی شد، مدال قهرمانیش نبود. این منش و افتادگی و جوانمردی آقا تختی بود.
انگار هرچی عکس ها قدیمی تر باشن بیشتر با آدم حرف می زنن.
آقا تختی در سال 1341، اون زمانی که زلزله بونزهرا اتفاق افتاد، شروع می کنه پایین شهر جمع‌آوری پول و
کمک‌های
مردمی.
لابلای عکس‌ها اما یکی بیشتر به چشم میاد.
مهمترین عکسی که از آقا تختی دارید کدوم عکسه؟
این عکس. خیلی علاقه خاصی به مادرش داشت.
وصیت‌نامه آقا تختی رم.
جهان پهلوان همیشه میگفت همین مردم بودن که منو تختی کردن.
تشییع جنازه آقا تختیه که دانشجوها از میدان انقلاب شروع کردن حرکت به سمت ابن روی.
و به قول پوریای ولی، نام نیک پهلوان زندگی بعد از مرگشه. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
اسماعیل نورعلیو کمک داور فیفا از تاجیکستان در فهرست نهایی داوران قرار گرفت که در مرحله پایان جام ملت‌های آسیا 2025 بین تیم‌های جوانان زیر 20 سال کار خواهند کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، جام ملت‌های آسیا 2025 از 12 فوریه تا 1 مرد در چین برگزار می‌شود. در مرحله پایان مسابقات 16 تیم در 4 گروه قرار خواهند گرفت. تفسیر سیاسی روز.
وزیر دفاع اوکراین اعلام کرد کشورش بیش از 150 میلیون یورو از دانیا، فرانسه و لیتوا برای تقویت صنعت نظامی خود دریافت کرده است. رستم عمروف گفت این اعتبارات به طور ویژه برای تولید موشک، پهپادها و سامانهای توپخانه‌ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت. کشورهای اروپایی در حال کمک رسانی به اوکراین را برای حمایت از کیف در جنگ روسیه ادامه می دهند که وضعیت جنگ روسیه و اوکراین همچنان به نفع روسیه پیش می رود. گزارش ها حاکی از پیشروی چشمگیر و قابل توجه روسیه در منطقه دنیتسک و تصرف برخی شهرهای این منطقه شرقی است. همچنین بر اساس گزارش های میدانی، اوکراینی ها بیش از 40% از 984 کیلومتر مربع از خاک را که ماه آگوست در کورسک تصرف کرده بودند از دست دادند که شکست بزرگ برای اوکراین محسوب می شود. از سوی دیگر، چشمانداز جنگ اوکراین بیش از هر زمان دیگر در ابهام قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا کمتر از یک ماه دیگر رسما کار خود را آغاز میکند و موضوع پایان دادن به این جنگ یکی از وعده های انتخاباتی ترامپ بوده است. ترامپ همچنین بارها اعلام کرده است که کمک‌های آمریکا به اوکراین را ادامه نخواهد داد. این موضوع هم کشورهای اروپایی و هم اوکراین را نگران کرده است. از این رو دولت جو بایدن در آخرین هفته‌های کار خود بسته‌های حمایتی جدید از جمله یک بسته کمک نظامی به ارزش بیش از $1 میلیارد برای اوکراین در نظر گرفته است. این بسته کمکی شامل طیفی گسترده از مهمات از جمله برای سامانه‌های موشکی پیشرفته و سامانه دفاع هوایی هاوک و همچنین موشک‌های استینگر و گلوله‌های توپخانه 155 میلیمتری و 105 میلیمتری است. روزنامه واشنگتن پست در مطلب در آستانه ورود جنگ اوکراین به چهارمین سال از امید سربازان خسته این کشور برای آغاز دولت جدید دونالد ترامپ و پایان نبرد مقابل روسیه خبر داد. نیروهای روسیه در اوکراین با بهره گیری از مزیت بزرگ نیروی انسانی با صورت چشمگیر در حال پیشروی در خاک اوکراین هستند. به نوشته واشنگتن پست، اگرچه اوکراین همچنان از کمبود شدید مهمات و تسلیحات رنج میبرد، اما نبود نیروی انسانی لازم است که واقعیت میدان جنگ را به نفع روسیه رقم زده است. در این میان، اگرچه سربازان اوکراینی مدعی تلفات بسیار بالای نیروهای روسیه هستند، اما مسکو با حملات مکرر و پشتیبانی بمب‌باران‌های سنگین توپخانه و پهپادها هر لحظه بر تصرفات خود در اوکراین می‌افزاید. والنتین سرباز اوکراینی و عضو پیاده نظام تیپی 35 تفنگداران دریایی اوکراین در این زمینه به واشنگتن پست گفت: به نظر می رسد هر سرباز روسی که در جنگ کشته می شود دو نفر دیگر جای او را می گیرند. یک سرباز دیگر اوکراینی نیز با تایید همین اظهارات گفت: گویی شماری سربازان روس نامحدود است، اما در مقابل اوکراین هر روز بیش از گذشته با کمبود نیرو و تجهیزات روبرو می شود و سربازان هم که همچنان در صفوف جبهه با جنگ ادامه می دهند خسته و به انگیزه شدند. به نوشته واشنگتن پست، نیروهای اوکراینی که زمان سوگندشان خفاراندن دشمن از هر وجب از خاک کشورشان بود، اکنون به صبرانه منتظر آمدن دونالد ترامپ و آغاز مذاکرات برای پایان نبرد هستند. الکساندر، سرباز 27 ساله اوکراینی، در این خصوص گفت: وقتی تازه وارد ارتش شدم وضعیت بد بود، اما اکنون وضعیت آنقدر وخیم است که من به خودم اجازه نمی دهم به قضاوت سربازان فراری بنشینم. در این میان برخی سربازان اوکراینی نیز می گویند آنها با این واقعیت که حمایت تسلیحاتی غرب رو به کاهش است کنار آمدند. وضعیتی که به اعتراف مقامات کیف توانی لازم برای قفاراندن روسها را به شدت کاهش می دهد. مسکو تاکنون بیش از 20% از خاک اوکراین را اشغال کرده و قلمرو بزرگ از شمال شرق تا شبه جزیره قریم در دریای سیاه را ایجاد کرده است. چند سرباز اوکراینی در گفتگو با واشنگتن پست با اشاره به همین وضعیت نسبت به تن دادن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مذاکرات صلح ابراز تردید و چند تن دیگر نیز این احتمال را مطرح کردند که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ممکن است مجبور به دادن امتیاز برای پایان جنگ شود. آنها همچنین ابراز نگرانی کردند که چنانچه جنگ در سال جدید میلادی پایان یابد، روسیه دیگر باره دست به حمله می‌زند. تراس، سرباز 33 ساله اوکراینی و فرمانده گروهان در تیپ 35 گفت: بیایید صادق باشیم، وضعیت اکنون بدتر از زمان آغاز جنگ است. حالا بر سر چی چیزی میتوانیم مذاکره کنیم؟ ما فقط میتوانیم سرمان را تکان دهیم و با خواسته های آنها موافقت کنیم و مشخص است چیزی که آنها میخواهند و مطالبه میکنند را ما دوست نداریم. این روزنامه در ادامه با تاکید بر این نکته که شدیدترین چالش اوکراین در جنگ مقابل روسیه کمبود سرباز در بخش پیاده نظام است، می افزاید کیف پیش از این از ایده روسیه برای کمبود نیرو استفاده و تلاش کرد با بهره‌گیری از مجرمان زندانی در جنگ وضعیت را سامان دهد، اما حتی این تصمیم هم نتوانست خلای بزرگی کمبود نیرو را جبران کند. واشنگتن پست در پایان با اشاره به سخنرانی شبی سال نوی زلنسکی استدلال کرده است که حتی این اظهارات نیز با دفعات قبل فرق داشت و لحنی و این بار بر پایان جنگ تکیه داشت، نه بر شکست کاملی روسیه و بازگرداندن مرزهای اوکراین به سال 1991 میلادی. سرهنگ فیلیمانوف فرمانده یکی از گردانهای نیروی زمینی ارتش اوکراین نیز با تایید این تغییر گفت همه چیز به سمت آتش بس است. بسیار تحت تاثیر انتخابات ایالات متحده و سخنان ترامپ قرار گرفتند. کشورهای اروپایی نیز همچنان در تلاش هستند که به حمایت‌های خود از اوکراین ادامه دهند. در واقع کشورهای اروپایی نیز اکنون با چالش جدی در زمینه جنگ اوکراین روبرو هستند. جدایی از رویکرد ترامپ و ترس اروپا از قطع کمک‌های واشنگتن، این کشورها خود با تشدید مشکلات اقتصادی و کمبود بودجه روبرو هستند. در این شرایط اروپا در حال با کمک‌های خود به اوکراین ادامه می‌دهد که به نظر می‌رسد در گرداب گرفتار شده که مجبور به یافتن راه برای خروج از آن است، چرا که کشورهای اروپایی اکنون در وضعیت قرار دارند که قطع حمایت آنها از اوکراین شکست در مقابل روسیه را رقم می‌زند و ادامه این روند نیز با توجه به قطع کمک‌های دولت آینده واشنگتن بر ایشان هزینه های اقتصادی و سیاسی در پی دارد.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از مردم استان قم، رایزنی های هیئت تاجیکستان با برگزار کنندگان نمایشگاه بین المللی گردشگری MITT در مسکو، و کمک داور فیفا از تاجیکستان در فهرست نهایی داوران مرحله پایانی جام ملت های آسیا 2025 قرار گرفت. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا برنامه‌های صبحگاهی این رادیو به پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه‌های ما را گوش کردید. همه شما را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.